در تستای املا و لغت چند تا نکته خوب دیده میشه. یکی تست یکه که تفاوت بین اسم و صفت درش مورد توجه بوده و این نکته یکه که من همیشه روش تاکید دارم، کسی که نتونه اسم و صفت تشخیص بده درک ادبی و مهارت زبانی خاصی نداره. به فرض عنود یعنی ستیز کار، یعنی لجباز. شکایت اسم، عنود صفته. مصاف در اصل یعنی مصافها، محلهای جنگ، اما مجازن به جای خود جنگ هم به کار میده، باز با شکایت هم معنی نیست. عرض چرا معنی شکایت هم میده؟ عریضه نوشتن یعنی شکایت نامه نوشتن، برای خالی نبودن عریضه یعنی اینکه شکایت نامه رو همچین پروپیمان بنویسیم تا اون حاکم توجهش جلب بشه و بر روی اون یه اقدامی انجام بده. یه نکته دیگه همون اشتباه نشوت‌هایی که شما باش آشنا هستید در کتاب املا لغت نشر دریافت. مثلا این که توی خود جشن عروسیه اما ولیمه قضاییه که در جشن‌ها و سورها به مردم داده میشه و از مردم پذیرایی میشه. دار معنی درخت میده، دار و درخت، دار بست. اما چغز معنی قورباغه میده. حالا دار وگ میشه قورباغه درختی، چغز خود قورباغه است یا قوکه، دو تا با هم دیگه نباید اشتباه بشه. تو تست دو نکته خاصی نیست، تو تست سه هم همینطور. تو تستای املا که تستای 7 و 8 باشه، تست 7 نکته خاصی نداره، تست متوسطی به حساب میاد. فقط خواهیدن که به خاطر املای مثلا خواندن یا خواستن گاهی شاید تو ذهن میاد که اینم واو معدوله داره. اینطور نیست. چندین بارم من اینو هم تو صوتام هم تو کتابم تاکید کردم که خواهیدن به معنی جویدن و مزق کردن واو معدوله نداره. یا اینکه زمخت رو با زخیم اشتباه نگیریم که تو گزینه 4ش دیده میشه. تست 8 املا بیشتر تست درک معنای بیته، یعنی همون چیزایی که تو کتاب تناسب مفهومی میآموزید. غریب از خوی مطبوعت که روی از بندگان پوشی. دانش آموزی که فقط با دید املایی به این تست نگاه میکنه توجهش میره به مطبوع و میگه خوی باید مطبوع باشه. ببخشید، خوی باید مطبوع باشه، باید با طبع سازگار باشه، باید پسندیده باشه. پس این درسته. اما اگر به معنای کل بیت توجه کنیم ببینیم اشکال جای دیگه است. اون غریب اینجا نامناسب نشسته. عجیب از خوی خوش و پسندیده تو که ما به او عادت داریم که از ما بندگان درگاهت روی بپوشی و به ما چهره نشون ندی. اینجا مشکل در واژه غریب بوده. تست 9 که تست آرایه باشه، برای شما تست ساده‌ای بوده، همون صفحات اول کتاب تناسب مفهومی که به تفاوت خانش گرد و گرد اشاره شده، در واقع کلید پاسخگویی به این بیته. خشت وجود مرا خست کنه ای غم چو گرد، تا بکنم همچو گرد گرد سوارم طواف. خوندن بیت فقط مهم بوده، اومده وجودشو به خشتی تشبیه کرده که باید اونو خست کرد، به گرد و خاک تبدیل کرد تا این گرد و خاک برخیز و دور اسب سوار او که در حال تاختن و دور شدن از اوست بچرخه و دورش بگرده. همین طواف کردن دور کسی نشونه اینه که او رو دوست داری، در خدمتشی، پرستارشی، میخوای مراقبش باشی و این هم کنایه زیباییه و اون جناس گردوگرد هم که واضح. تست 10 از اون تستاییه که میخواد با هرزاموزی ها مقابله کنه. این که بین دو مصرع بشه همچنان که گذاشت میشه اسلوب معادله، که خب دیگه یه طنزیه و در موردش خیلی صحبت کردیم و مثال های زیادی از تستای کنکور همین سال گذشته بهتون نشون دادم که همچنان که بین دو مصرع می آمد اما اسلوب معادله ای برقرار نبود. اما این نکته خیلی پیشرفته و زیبایی تو اسلوب معادله هست، اصلا کلا تو تمثیل هست. قبلا هم گفتم، هم توی ویسایی که در اینستاگرام دریافت میگذاشتم سال گذشته، هم امسال توی کانال گفتم، توی درسی که به بچه های آلا دادم، تو درسی که به بچه زلزله زده دادم گفتم. اینجا میبینیم که چقدر خوب خودشون نشون داده. بچه ها مثال میاریم که موضوع رو روشن‌تر کنیم، مثال رو خراب نمی کنیم. یعنی نمیگیم که آها این کلمه مثال به اون کلمه موضوع برمیگرده پس استعاره از اونه، این یکی هم به اون کلمه موضوع برمیگرده پس استعاره از اونه، این فعلا که کنایه. خب دیگه مثالی باقی نموند که شما دوباره موضوع رو تکرار کردید. هدف از بیان مثال همون مثال است، هدف از بیان مثال همینه که خواستیم مثال بزنیم تا به کمک بررسی روابط بین اجزای این مثال متوجه روابط موضوع بشیم. به بیان ساده تر، نباید در مثال استعاره های کنایه هایی پیدا کرد که ما رو دوباره برگردونه به موضوع. نه اینکه تو مثال نشه استعاره و کنایه پیدا کرد، چرا؟ اما استعاره و کنایه‌ای که ما رو برگردونه به موضوع ممنوع، چون نقض غرضه. مثلا در بیت 2 تست 10 میگه با قهرمان عشق چه سازد غرور عقل؟ چطور میتونه از اختش بر بیاد؟ حتما شکست میخوره ازش. از کبک مست نیست حذر شاه باز را. مثال قشنگی برش بوده. یک شاه باز و عقاب بزرگ از کبکی که حالا فصل بهار و باد انداخته به قبقب و داره قهقه میزنه بر سینه دشت و کوهساران نمیترسه که آها یعنی مسته بهش حمله نکنم یه وقتی شاید یه بلایی سر من بیاره. عشق هم خیلی قدرتمندتر از اونه که اگر حالا عقل هم دوچار غرور و فریفتگی بشه و فکر کنه که خیلی زور بازو داره بخواد ازش بترسه، همچنین بهش حمله ور میشه و او رو از میدان بدر میکنه که حالا بیا و ببین. مثال زیبایی واسه یک موضوع. اینجا دیگه نباید بگیم آها منظورش از کبک مست همون عقلیه که به خودش مغرور شده پس استعاره، منظورش از شاه باز همون قهرمان عشق پس استعاره. این دیگه نابود کردنه تمام قشنگی بیته. همچین استعاره هایی رو نمیپذیریم. اما بیت 4 رو نگاه کنیم. عاشقان را نیست بر دل سردی معشوق باز. عاشقان را نیست بر دل سردی معشوق باز. یعنی اگر معشوق با یه عاشقی سرد برخورد بکنه، این باری بر دل عاشق نمیشه و ازش مکدر نمیشه و عشقش کمرنگ و سرد نمیشه. معشوق دیگه میپذیره این وضع عاشق. مثال ببینیم چیه. شمع کافوری نسازد دل خنک پروانه را، یا شمع کافوری نسازد دل خنک پروانه را، که اون وقت میشه نای پک اضافه. کافور یه ماده‌ای بوده که سرد به حساب میاد تو طب سنتی. بعضی از غذاها گرمند، بعضی از غذاها سردند، مزاج رو سرد میکنه. همچنین روی زخم‌هایی که ملتهب هستند و انگار آتشی درشون برافروخته است، وقتی کافور می‌ریزه اون آتش التهاب فروکش می‌کنه. شمع‌ها رو هم خوشبو می‌ساختند و می‌سازند. بعضی از شمع‌ها درش کافور می‌ریختند که ماده خوشبو هم هست تا حین سوختنش بوی خوشی متصاعد بشه. دیگه اما بودن کافور در این شمع باعث نمیشه که پروانه نسوزه یا دلش خنک بشه. نه، می‌سوزونه. آتش عشق با سردی نفس معشوق خنک نمیشه. یه مثال بوده براش. خب تو این مثال ما نمیایم نمیگیم که مثلا پروانه استعاره از فلان، کافور استعاره از فلان تا برگردیم به موضوع. اما اینجا پروانه رو یه آدمی فرض کرده که دلش میتونه خنک بشه. خب این خودش یک استعاره جداگانه و ما رو به موضوع بر نمیگردونه. یه استعاره مکنی است چون یه تشخیصه. خیلی تست زیبایی بود و پرگفتگو. لطفاً باز هم این تست رو حل بکنید. در بیت 1، دل را مده عنان تصرف به دست نفس. جمله به سادگی مرتب میشه واسه کسایی که با دای فک اضافه از عرب آشنا. عنان تصرف دل را به دست نفس مده. عنان تصرف دل را به دست نفس مده. یعنی دلتو نفس بود به نفست. نفس رو اینجا سوارکاری در نظر گرفته و دل رو اسبی که نباید افسار این اسب رو داد به دست نفس اماره، جان بدفرمای. خب دو تا تشخیص داریم، یکی نفس آدم فرض شده تشخیص، و دومی که دل اسب فرض شده. حالا تشخیص هم اگر نگیم جاندار پنداریه، به هر حال استعاره متنی است. تو پاسخنامه یه اشتباه کوچیکی دیده میشه و اون این که گفته عنان تصرف ترکیب استعاریه. دقیقش اینه، عنان تصرف دل ترکیب استعاریه. در واقع عنانی که مایه تصرفه به نوعی اضافه تخصیصی یا اقترانی میتونه به حساب بیاد، اضافه تعلقی یا اقترانی، خیلی اینجا تفاوت بینشون نیست. و این عنانی که مایه تصرفه به دل وصل شده، پس دل اسب فرض شده، این 100% اضافه استعاریه. به هر حال توی زیبایی تست و پاسخ تست این اشتباه کوچیک تأثیر چندانی نمیذاره، اصلا تأثیر نمیذاره. بیت 11، بچه تستای آرایه با جزء تستایی باشه که در پایان این 25 تست حل میشه، چون میبینید که چقدر پر نکتن، چقدر تفاوت داشتن با اون 8 تست قبل. به همین خاطر شما باید اول به تستای ساده تر پاسخ بدید، بعد اگر فرصتی بود بیاید سراغ تستای آرایه. هلال انبرینی که از بناگوش تو طالع شد، اینو خوندم بناگوش، تا یادتون باشه که یه کلمه مشتق مرکبه، چه بناگوش تلفظ بشه چه بناگوش، اگه بناگوش تلفظش میکنید که این رایج تر هم هست، یک ابدال مصوت اتفاق افتاده، او به ا تبدیل شده، اما تو ساختار دستوری کلمه تأثیری نداره. بناگوش، بنگوش، پشت گوش، همچنان که کردگار کردگاره، کردار کرداره، بونو مزاره کرد به کرد تبدیل شده، اما تأثیری تو ساختار دستوری کلمه نداره، ابدال مصوت. هلال انبرینی که از بناگوش تو طالع شد، طلوع کرد، سیاه سازد به چشم مهر عالم تاب عالم را. همون تشبیهی که من یه سال خیلی دارم دیگه روش تأکید میکنم، تو کتابام، توی ویسام، توی سیدی هایی که برای آلا پر کردم، و همچنین فکر کنم اینو توی همون درسی که به بچه های خوب کرمانشاه و نقاط زلزله زده داده بودم هم اینو من باز تأکید کردم. یه بار دیگه هم میگم بچه ها ببینید، باید به معنای بیت توجه کنیم، منظور شاعر رو دریابیم تا خیلی از تشبیهات کشف بشه. منظور شاعر رو دریابیم، پشت هر بیت یه آدمیه که منظوری داره. میگه از پشت گوش تو یک هلال خیلی خوشبو خوشرنگی ظاهر شده. خب این که نمیشه که، در واقع منظورش اینه که پشت گوش تو انقدر زیبا، انقدر درخشان و انقدر خوشبوه که ما رو یاد هلال ماه میندازه، اون هم با بوی خوش. بعد این هلال خوشبو دنیا رو به چشم خورشید تاریک کرده، یعنی خورشید وقتی که زیبایی اونو دیده احساس کرده که دیگه بدبخت شده، دیگه به چشم کسی نمیاد. اینا یک تشبیه تفضیلی، هلال انبرین پشت گوش تو از خورشید عالم تاب هم زیباتر و محبوب تره. البته با توجه به حسن تعلیل، چون در این بیت علت غیر واقعی واسه موضوع واقعی ذکر نشده و اسلوب معادله، چرا که در این بیت هیچ مثالی مثال بیت مثالی دیگر نیست، راحت حذف میشه. تست 12 خیلی ساده، تست 13 واسه کسی که کتاب تک جلدی زبان فارسی نشر دریافت و خونده باشه خیلی ساده. به هر حال نشانه های نگارشی یا همون سجاوندی یک عمر با من و شمایی که میخواییم در عالم علم و ادب و تخصص قدم بزنیم، قلم بزنیم، همراه هستن. خلاصه شما چه حالا قاضی باشید، چه مهندس، چه استاد دانشگاه، چه معلم، چه کارمند دولت، چه پزشک، میخوای بنویسی؟ چه پشت کامپیوتر، چه پشت میزه نوشتن. و این نشانه های نگارشی و ویرایشی واقعا لازمه تا آخر عمر برای ما. بهتره که اون یکی دو صفحه رو تو کتاب نشر دریافت به دقت بخونید، هم خیر دنیاتون رو داره هم آخرتتون. خب تست 14 تست بسیار ساده بود، تست 15 تست 9 و دوباره برخلاف هرزاموزی ها طراح به یه صفحه از کتاب زبان فارسی 3، حالا چه بچه های علوم انسانی چه بچه های غیر علوم انسانی درس گروه فعلیشون رو بیادن میبینن، یه جدول اونجا هست که هنوز تو کنکور بهش اشاره نشده بود، اینجا اشاره شده واسه اولین بار، و اون اینه: فعل هایی که با الف و نون سببی گذرا میشوند برای ماضی شدن از تکواژ د یا اید کمک میگیرند، خندیدن میخوایم گزارش کنیم، بن مضارع خند، الف و نون سببی اضافه میشه خندان، مثل میخندانم. حالا میخوایم ماضیش کنیم، اول باید بگیم خنداند، این دال ماضیش کرده، بعد اما اضافه میکنیم میخنداندم، یا به جای خنداند میتونیم بگیم خندانید، میخندانیدم. پس این د یا اید اومدم بن گزارا شده به کمک الف و نون رو ماضی کردند. ما تکواژ سببی آنی نداریم. بعضی فکر میکنم وقتی میگیم خنداندم خندانیدم، توی اول الف و نون کلمه رو سببی کرده، توی دومی آنی. نه، آنی وجود نداره. تکواژ سببی یا گذر و ساز همون آنه، تکواژ ماضی سازه که میتونه د یا اید باشه. نکته قشنگ دیگه این که این د و اید همون دی و ایدیه که در زبان انگلیسی فعل‌های مضارع رو به فعل‌های ماضی تبدیل می‌کنه و این نشانه همریشگی زبان فارسی و انگلیسیه که همشون از ریشه زبانی به اسم هند اروپایی مشتق شدن و توی زبان فارسی خیلی جاها میشه این نکته رو پیدا کرد و به دانش آموز گوشزد کرد که توی دنیا به خلاف ظاهر تفاوت انسانی چقدر پیوستگی هست بین انسان ها. خب پس وقتی من میگم مثلا میپراندم، ما با یک تجمع تکواژی رو گروه هستیم بر اساس جدول خود کتاب درسی، نه اطلاعات فراتر از اون. می پر آن دال ماضی ساز و میم. می پرانیدید. می پر آن اید ماضی ساز و اید شناسه. می پرانیدید. می کشانیدید. که یک کمی سخت تلفظش، میگه می کشاندید. یعنی اینجا دیگه برای ماضی کردن ترجیح میدیم که از اید استفاده نکنیم، از د استفاده کنیم. ببینید، می پرانیدم، می پرانیدی، می پرانید، شناسه توهی، می پرانیدیم، می پرانیدید سخته، می پراندید و می پراندم. یا راحتا همه رو بگیم دال دیگه، می پراندم، می پراندیم، می پراند، می پراندیم، می پراندید، می پراندند. بنابراین اید هم میتونه شناسه دوم شخص جمع باشه، هم میتونه شناسه ماضی ساز باشه. در چه فعلایی؟ در فعلایی که الف و نون سببی میگیرند در زمان ماضی. تو پری زاد ا ز خود بی خبر ام گرد آن د ماضی ساز و ای. که تو پاسخنامه یه پرانتز رو بکنم جا به جا شده، اما به هر حال 13 تا درسته و گهگاه این ورمون ور آدم میبینی یا میشنابه که میگم فعل رو به کمک تکواژ آند یا آنید گذرا میکنیم. این اشتباهات غیر قابل بخشودنه. آند یا آنید سه تکواژن، نه یک تکواژ. 13 تا تکواژ اینجا دیده میشه. واژه شمالیش هم نکته داشت. بی خبر گرداندن یک کلمه نیست دیگه. گرداندن جزء فعل‌هایی که اگر معنی خاصی نداشته باشه، به معنی چرخاندن اینها نباشه، بودن شدن گشتن، گرداندن، گرداندن هم مستد میخواد هم مفعول. به همین خاطر اون بی خبر مستدمونه و اون ام مفعولمونه. در واقع دو تا مطلب مهم رو، یکی ساختمان جمله ها و یکی هم شمارش تکواژ رو به ویژه در حیطه فعل با هم در آمیخته. تست 15 تست دشوار، نو و خیلی ارزشمندیه، مثل تست 10. تست 16 هم تست سختیه. نکته در اینجاست که وقتی ما مطمئنیم که فعلمون گذرش چیه، دیگه کاری نداریم که آیا همه اجزا ذکر شده یا نه. به عبارتی حذف اجزای جمله به قرینه لفظی یا معنایی تغییری در ساختار جمله ایجاد نمی‌کنه. ما می‌دونیم که آموختن جمله چهار جزئی با مفعول و متمم می‌سازه. پس اینکه مفعول در این جمله خاص حذف شده است دلیل نمیشه که بگیم جمله‌مون سه جزئیه. در این عبارت فعل ناگذر دیده نمیشه. میگه گرچه او هم مثل من در مدرسه چیزی نیاموخت. چیزی مفعولمونه، اما چیزی در واقع از معلم ها نیاموخت، از کتاب ها نیاموخت. مشخصه دیگه اینجا متمممون چیه. جمله چهار جزئی با مفعول متمم، اما متمم به قرینه معنایی حذف شده. تو شیوه بلاغی هم که بهتون گفتم ابتدا نگاه کنید آیا فعل در پایان مثل یا بیت جمله آمده یا نه. با همه میتونستیم به تست 17 که تست ساده ای هم نبود به راحتی پاسخ بدیم. تست 18 تست کشیدن نموداره که اگر با کتاب نشر دریافت آشنا باشید با شیوه من که توی ویدیوهای رایگان آلا هم تدریس کردم خدمت شما بچه ها و اون شماره گذاری باشه به راحتی میشه به این تست جواب داد و الا به نظر تست خیلی سختی میاد. برای کسی که نفهمیده بله تست خیلی سختی، اما برای کسایی که برای یافتن راهی جز دریافتن ندارن تست خیلی خوبیه، چون تفاوتشون رو با کسایی که دارن هرزاموزانه پیش میرن کاملا مشخص میکنه. توی نمودار گزینه‌ای که بود انتخاب میکردید، یعنی رنگ آبی لاجوردی دریا، تو پاسخنامه یک کمی ایراد وجود داره، ما تو اونم خودتون متوجه میشید. با این حال اینو صحیح‌ترش رو سعی میکنم بکشم و اینجا براتون بگذارم. تست 19 تست دشواری بود، کلا این تست از جمله تستای دشوارن و آمدن کمیاب در گزینه 4 که آخر گزینه 4 یک کلمه مرکب داریم پاسخگوی به این تست رو واسه بچه‌هایی که هیجان زده میخوان جواب بدن دشوار میکرده. آمدن واژه‌های مانند منظومه، مثل جامعه، مثل مقاله، برای کسانی که دوباره فقط با زدن تست کنکورهای سال گذشته و بدون درک مفهوم تک واژه واژه میخوان به پاسخ تستا برسن میتونم میگم غیر ممکن بوده. منظومه در ایران ساخته نشده، منظوم یک واژه عربیه، پس به احتمال 99% منظومه هم همونجا ساخته شده و این در واقع تعنیف منظوم است. به فرهنگ لغت هم که مراجعه بکنید این رو تایید میکنن. یا یه ایرانی نیومده مقال عرب ها رو بگیره بعد این تک واژه ای خودش رو همون ه رو بهش اضافه بکنه کلمه مقاله بسازه. آخه دیگه ما به اینجا که نرسیده کار زبانمون. یا بیایم کلمه جامعه رو از عربی بگیریم بعد بگیم حالا یه ای بهش اضافه کنیم جامعه. ببینید این یه دید زبانی میخواد، باید منابع علمی مطالعه بکنید. با نشخوار کردن تست های سالهای گذشته کسی نمیتونه نگاه عالمانه پیدا بکنه. اگر کسی اینو نمیدونست و این واژه حتی یکی از این واژه ها رو مشتق میگرفت اون وقت رودخانه واضح تر مرکب بودنش همون وسطه و سرتاسر هم که مشتق مرکب رو فکر میکرد جواب گزینه دوه که غلطه. جاری هم که خب با صفت جریان مثل کفران، مثل قفران، مثل بطلان، این هم عربی هستن، الفونشون جدا نمیشه. رحمان، اینا رو خوب دقت داشته باشید. در تسته قرابت معنایی هم و تسته خوب رو بودو هستیم، نه خیلی سخت اما خوب. تسته 20 نصفا تسته تکراریه، تسته 21 تسته نو و دشواریه. من جلوه شباب ندیدم به عمر خیش، از دیگران حدیث جوانی شنیدم. کسی که احساس میکنه جوانی نکرده و داره حسرت میخوره بر جوانیش که از کفش رفته. یک بچه ها موضوعشون چیز دیگه ایه، این که در پیری عشق جوانی به سر داشتن. به همین خاطر بین 2 و 3، خب با 3 رو انتخاب کنیم چون 2 هنوز پیر نشده این آدم، همین جوانیش رو الان مناسب نمیدونه. پیری که به حسرت بخوره بر جوانیش که از کفش رفته رو ما تو گزینه 3 میبینیم. میگه حالا که جوانیت از کف رفت و دیگه قابل بازگشت نیست، حداقل آبرو تو توی این پیری حفظ بکن. از این نظر میتونیم بگیم که بیتای 1، 3 و 4 به هم نزدیکی دارن، این که سر پیری نباد دیگه به عشق و عاشقی بود. اما چون توی اون پیشانی تست بیت دیگه ای نوشته شده، خب ما اصلا به این ملاک توجه نمی کنیم و دنبال کسی می گردیم که پیره و بر جوونی از دست رفته حسرت می خوره. تست 22 تست نوعیه. از چه جهت نوعه؟ این که هم گزینه 1 درست به نظر می رسه هم گزینه 2، اما گزینه 2 کلی تر بیان شده نسبت به گزینه 1. در پیشانی تست چی رو داریم؟ این که سرشته همه کارها به دست خداست، هر آن اتفاقی که در عالم میافتد یا از ما سر میزند در واقع اراده و خواست خداست. یک، این موضوع رو فقط به رزق و روزی گره زده. اما 2، به هر رنج و راحتی. خب کدوم کلی تره؟ 2. پس باید 2 رو انتخاب بکنیم. تست 24 و تست 25 هم تست های معمولی بودن، نه دشوار نه سخت، برای شما که دارید کتاب تناسب مفهومی میکنید خیلی راحت قابل پاسخ بودید. آزمون آزمونی بوده، نه خیلی سخت اما قابل قبول، روش فکر شده بوده و ایراد خاصی هم درش دیده نمی شده و امیدوارم که با همین نکته بینی ها راه درست رو پیدا بکنید تو این دو ماه باقی مونده و بتونید سر جلسه کنکور بدون هیجان، بدون استراب و با توجه به دریافته های خودتون متوجه بشید که طراح چه چیزایی ازتون میخواد. مدام تست های سالهای گذشته رو زدن فایده ای نداره. اگر هم میخواید از تست های سالهای گذشته یه محکی بزنید خودتون رو، کتاب ادبیات سازمان سنجش تو این زمینه واقعا قوی ظاهر شده، دستشون درد نکنه، هم طراحان این آزمون هم کلن همکاران سازمان سنجش.